من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. چیزی که من فکر میکنم مشکل ما با هم دیگه در ابتدای ام ارتباط پیدا کنیم، موضوعی است که به شکل معنا شده قبلی سابقه ذهنی نسبت به هم نداریم. سر همینم اگه انتظار دارید که من یه سخنرانی شسته و رفته خدمت شما عزیزان ارائه بدم، اگه این کارو بکنم که بلدم بکنم، به شدت خودم مسئله دار میشم که جواب خدا رو چطوری بدم که یه نسلی رو که باید در یه افقی اشاراتی رو بهش متذکر شد، مشغول یک معلومات خوب بکنیم. ببینم میتونم با مثال حرفمو بزنم. ببینید، شما شهید مطهری رو در نظر بگیرید. آقای مطهری رو دو قسمت کنید. یه قسمت یک عالم اسلامی که هم فقه خوب میدونه، هم فلسفه خوب میدونه، تاریخ میدونه، زحمت کشته نسبت به خودش، اهل فکره به این معنی عالم است. همان که یه چیزی دارد که بقیه مطلعین که همین اطلاعاتو دارند نداره. خب یه مثال، حالا مرحوم مطهری با یه عالم وهابی میخواییم مثال، یه مثلا عالم باسواد وهابی داریم، آدم های قوی باسواد. تو مسئله اطلاعات و حدیث و روایت و این بحثا و اینا که هر دوشون مطلعند و هر دوشون هم فکر میکنند به یه معنا، ولی شما میبینین خودتون تعبیرتون نیست دیگه، این خیلی نمیفهمه، این چی نمیفهمه. مثال سومم را یکی از این صوفیای اهل با سواد سلوک، مثلا الان میگم عارف، اما عارف بیرون از حیات اجتماعی، یعنی محی الدین خوب میخونه، صدرا و میخونه، من میشناسم بعضی اینا رو، ولی اصلا نمیفهمه که، یعنی بهترین راه اینه، مثل همون وهابی است، فقط فرقش نیست که این فتوا به کشتن نمیده، ولی هیچی نمیفهمه دورش چی میگذره. این مثال رو به این جهت میزنم که این باب بحثا بکنم فرق اینا تو چیه. آقای مطهری با سواد، اون آقا هم در کار خودش با سواد، اون وهابی هم در کار خودش با سواد. بنده در جنبندی شخصیت شهید مطهری این میبینم که میفهمد که در عالم چی میگذرد در زمان خودش. خوب دقت کنید، بر همینم یه مرتبه شما میبینین که بلند میشه میره حوز، از حوزه میره دانشگاه. اینا رو ساده با نگاه مدرنیته نگاه نکنین، داشت شهید مطهری نرفت که دانشگاه به جهت این که مثلا دانشگاه مهمتر است، هیچ وقت دانشگاه مهمتر نیست. ما خود دانشگاه هم گفتیم، این آقای هم که رئیس دانشگاه ادبیات ما رو دعوت کرده، همون یه مرتبه لواشه گزید تو معلوم بود جا خورد، گفت مثلا حکمت در دانشگاه نمیتونه محقق بشه، تا دعوا که با کسی نداریم، حکمت یه جایی میخواد که روح دانشگاه و واحد و نمیدونم چهار ماه به چهار ماه این اصلا نمیتونه، نه اینکه تقصیری کسی باشه، تقصیر این جوونه که نیست که رفتن دانشگاه. مرحوم متحریم میره دانشگاه چون میدونه یه خبرهای دورش هست که بر اساس اون هوشیاری این حضورش نتیجه میدهد و دیدم انصافا نتیجه داد، خیلی نتیجه داد. یعنی نتیجهش اون نیست که شما ملموس دیدید، بیش از اون که ملموس بود روح بود، یه روحی را مرحوم شهید مطهری جاری کرد در چون سن ما بوده است دیگه، یعنی درست سن ماست که ما حاصل شخصیت شهید مطهری ملموسن داشتیم، چه قبل از دکتر شریعتی، چه بعد با دکتر شریعتی، چه بعد از دکتر شریعتی، و هنوزم که هنوز شهید مطهری رو داریم. من این مثال رو از این جهت زدم که بتونم بگم یه فکری غیر از دانایی ما مجبوریم پیدا کنیم. شما خودتون میاد میگونه آقا ما تفسیر میخونیم، خب برای اینکه قرآن بفهمیم دیگه. روی کرده تفسیر خوندن یه وقتش که برای اینست که یک روحی رو در عالم بشناسیم به نور قرآن، یه وقت اسم میخوام که دانا بشیم به این حقیقتی که توی این قرآن هست. این که بنده بارها اطمع زبون بنده شندیم که المیزان را براش خیلی ارزش قائلم، به نظرم نه که علامه طباطبایی اول یه فکری، فکر یعنی این که میفهمه دنیا چه خبرست، روحی که در عالم هست را میشناسه، رجوع به قرآن میکنه، بهترین شکل هدایت را میگیره و اون روح رو جاری میکنه. و اگه المیزان خوب بهش رجوع بشه، انسان رو، شاید این واژه بصیرت بد نباشه، ولی هیچ کدوم از این واژه ها رو نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. چرا؟ برای اینکه ما با شما نمیخوان دوره دانایی اضافه کنیم، میخوایم که اینو تعبیر من زیاد به کار برم، گن که طرفداران بودا نشسته بودن، بودا گفت خدای را، همه نوک انگشت بودا رو نگاه کردن، یعنی این، یعنی نمیتونن اشارات رو متوجه بشن. حالا ما با هم یه ارتباطی باید پیدا کنیم که اشارات را متوجه باشیم، و خیلی هم مشکله با، چون عموما دیدم سریعا تبدیل میکنه موضوع را به علم حصولی و ماهیت و این چیزا دیگه. تو همین کتاب سلوک من این جریان اون فیلسوف دانمارکی را آوردم که میگه که من میدانم بعدن نوشته های من رو استادان دانشگاه که همه چیز را نابود میکنن، این را هم نابود میکنن. چرا؟ چون این بنده خدا اشاره میخواد به یه تاریخی بکنه، ولی اونا تبدیلش میکنن به چی؟ به علم، به علم حصولی، به فکر که منجر به اطلاعات هست. بنابراین از همین حال عرض کنم، من یه بهانه های را پیدا می کنم که به این بهانه ها بتونم اون نکته ای که فکر می کنم کمک به رفقا می شد رو طرح کنم. من اینجور یادداشت مثلا کردم، قصد در این جلسات دادن فکر است. خب می دونم اونها خب میگن چیه، همجام گیر داریم با هم دیگه، طور نیست. حالا حداقل حمله بر صحت بکنیم، میگم مؤمن سخن مؤمن حمله بر صحت میکنه دیگه، نکن بگردید ببینید این که حرف نشد که، چاره نداریم، باید همطوری با هم حرف بزنیم دیگه. باز یادداشت کردم که امروز تفکر چیست که اگر اونا نداشته باشیم عالمیم اما متفکر نیستیم. و اون طرف قضیه، فکری که فکر است به کجا اشاره داره که اگر اشاره نکنه فکر نیست؟ و اینا باز میبرد ذهن میبرد دیگه. ببین شما نقطه تو فکر خب ما که خیلی همون مطلعیم ولی اصلا جرأت نمی کنیم بگیم که طرف مطلع است اما فکر ندارد. یا آقا این همه چیز میفهمه. مثال میزنیم، یکی از این آقایون چون الحمدلله حالا دیگه زن شما تداعی نمیشه که مثال میزنم، اگه نمیرفتین رو شخصش من عقب نشینی میکردم. اوایل انقلاب این بنده خدا در همین جمکران نماد جمعه بود، ایشون فرمودن که اسم امام خمینی آوردن، گفتن ایشون باید رئیس جمهور شود به اون باونه که خیلی دیگه کار بزرگ است، رئیس جمهور بشه مسائل حل کنه. خب به نظر شما این فکر کرده است دیگه، داره اینا میگه دیگه بنده خدا آدم بی فکری که نیست که، این به کجا اشاره داره؟ حالا اگه امام خمینی رئیس جمهور شده بودن به نظر شما چی میشد؟ حالا به راحتی میتونیم بگیم که همه چی میره به هماخه. یه افق دادن با تو اجرا، مگه شما افق نمازی که داری با نمازی که میخونید یکی است؟ نمازی که میخونید در حد رسیدن به اون افقه، اما افقی که میشناسید خیلی بزرگتر از اونی است که تو اجرا فعلا درش هستی. حالا اگه اونا رو بیاریم در حد اجرا، خب میبینیم که همینم متاسفانه تاریخ ما وقت نمیذاریم روش که جای اهل البیت رو از خودمون نمیپرسیم چرا اهل البیت مستقیما توی سری کارا دخالت کردن، خود پیامبر اینا را از این زاویه گم شده. اگه شما خواستین ببینین سیره اهل البیت خیلی نزدیک است به روش امام و رهبری، که از خودتون سوال میکنین چرا اینا مستقیما وارد نمیشن، تا میشه در سایه خودشونو نگه میدارن تا بقیه جلو برن. اینا سوالایی است که باید حل کرده باشی. خب حالا اینا مثال بود که گفتم ببینید یه عالم وهابی هیچی فکر نداره، هرچند اطلاعات خوبی داره، قرآن هم حفظه، روایت هم حفظه، مقید هم هست در حد خودش به اون چه که مطلع، اما هممون تصدیق میکنیم در اوج بیفکریست. پس من مثل فکر یه چیزی دیگه است. خب حالا ما در کجا هستیم برای فکر کردن؟ یاد داشتایی من ایناست. یک، سلوکی که همراه با شناخت تقدیر الهی در ذیل شخصیت یک انسانی که مأمور تحقق اراده حضرت حق است در این مقطع زمانی، شبیه سلوک اصحاب امام حسین علیه السلام است. اصحاب امام حسین ذیل وجود مقدس حضرت سیدالشهدا، خودتون الان بیرون واسدین از بیرون نگاه میکنید خیلی زیبا عمل کردن، یعنی اوج دینداری و شکوفا شدن در نهایت دینداری را شما در اصحاب کربلا میبینید. خدا کنه که غفلت نکنیم از این نحوه دیدن. خب وقت ادامه رو میخونم. لذا این نوع سلوک نه صوفی بازی است. ما صوفی بازی به این معنا که بیرون تاریخ خودمون، بیرون تقدیری که خدا برامون رقم زده است، بخوام یک عبادت فردی داشته باشیم. آروم آروم من بنا دارم روشنتر عرض کنم، این ابدا مزه دینداری نیست. نه پس گفتم صوفی بازیست به این معنا که صوفی بازی را معنی میکنه. بعضی ها به من ایراد گرفتن گفتن چرا شما میگون صوفی بازی، این واژه در جای خودش کاربرد مثبت داره. من حالا با شما تونستم در میون بذارم، صوفی بازی به معنای این که یه دینی که حضور خودش را در عالم نمیشناسه ولی رابطه خودش را با خدا از جهت قطع نکرده است، اما رابطه خدا را با عالم نمیتونه درش وارد بشه. خب حالا عرض میکنم، حالا حرف تو حرف نیاد. لذا این سلوک نه صوفی بازی است و نه به دنبال حضرت امام رضوان الله تعالی است به عنوان یک شیخ به روش صوفیانه. نه، ما اصلا و اینقدر مشکل، چون اصلا این خود واژه سلوک این تداعی را میکنه دیگه. دیدم من بعضیا که پس اینا میخوان بساطی مثلا اون عرفانی اونجوری را بندازن که سابقه تاریخی داره، ابدا نمیشه، بیرون تاریخ اینا. ادامه حرفم نیست، میگه که میگه این دوتا نیست، این صوفی بازمه راه افتادن است، چون ما حضرت امام را منقطع از امام حسین و سیره آن حضرت نپذیرفتیم تا یک فرقه باشیم مثل فرقه صوفیه. همینجا فرصت خوبیه که من اینو عرض کنم، خیلی شیعه یعنی از طریق ائمه تلاش کرد که فرقه نشه، دلیلش هم وجود مقدس حضرت صادق. ببینید شما این مسئله، این معما رو میخوان چطوری حل کنید که حضرت در جایی از تاریخ قرار دارن که 4000 عالم اهل سنت شاگردشونن، عموماً اهل سنت هم، ولی شما چند تا میشنن که این اینا وقت شما جریان ان همین مصر و شمال آفریقا باشید، به خصوص مصر، شما میبینید که امام صادق یه محور فکری است برای اونا. دم همین رئیس الحسرم 5-6 ما پیش یه مصاحبه کرده بود، خیلی زیبا انگار از ما امام صادقی تر است. همین اخیرن این که یک سال چند سال سه سال اخیر یا سال گذشته اومده سر کار، من آقای طیب نامی است، من درست اسمش یاد نمیشه، یعنی اثر امام صادق رو میخوام بگم که نمیذارن که شیعه فرقه بشه. و بله یه دهی حواسشون نیست متاسفانه این اواخر، یعنی این چند ساله صد سالای اخیر، چند صد سال اخیر مواظب نبودن و امام دوباره ما را برگردون به تاریخی که دیگه شما الحمدلله دیدین، از مالزی بگیر و از آفریقا بگیر، الان امام رو به عنوان یه شخصیتی که نیاز بهش دارن برای عبور از اون نوع از اون ظلمات سکولاریست بهش نگاه میکنن که انشالله خودتون متوجهی. خب همین اخیران که میگم 4-5 ماه پیش یه آقای سروش یه سخنرانی داشته در همون لندن. شما ببینید تنها روشی که میتونه بچه‌ها رو از انقلاب بگیره، نگاه کنید شب 15 شعبان، دقیقاً شب 15 شعبان ایشون یه سخنرانی داره در همونجا، همه تلاشش نیست که بگه که شیعه یه فرقه است و شما این شیعه که یه فرقه است دور خودش میچرخه، خیلی امیدی برای آیندهش نداشته باشه. و اگه بتونید اینا ثابت کنید، یقیناً دیگه سروشی که به نظر من میخواست بگید که رجوع به مدرنیته حیات حقیقی یک انسان است موفق میشید. شاید شما در جریان صحبتش هستین، خیلی تلاش بود که بگید که ما نظام اسلامی نداریم، نظامی داریم که مسلم باید حاکمش باشید. دقت کنید، ولی فقیه به معنای که اسلام حاکم باشه، اما اگه مسلم حاکم باشه چی؟ نظام روش و کاربردش دیگه به وسیله یه جای دیگه تعمیم میشه. وقتی ولی فقیه حاکم باشه یعنی فقاهت حاکم باشه، اما اگه مسلم حاکم باشه، مگر مثلا فلان دانشگاه رئیسش مسلم نیست ولی علوم انسانیش یا فیزیک شیمیش رجوع به حق داره؟ نه، اون میدونه داره چی میگه. من میخوام بگم که ما دقیقاً تو این مسئله هنوز بیش از این باید فکر کنیم، یا بهتر بگم تو کتاب سلوک سعی کردم بگم این فکر باید شروع بشه. فکری که چی؟ فکری این که متوجه باشید اصلا اسلام حقیقتش یه حضور جمعی حق است در عالم. من یاد داشتم و میخونم، توش داریم اینا را که بگم. روی کرده ما نظر به جایگاه تاریخی حادثه هاست که موجب یک بصیرت بزرگ برای فهم تقدیر زمانمان میشود. شما سلمانا، عوض میخوام، من احتمال میدم که با هم یه مقدار این چیزا با هم هم فکر نباشیم، اما من میگم شما حالا دعوام میکنید بعد فکر کنید. شما این روایت شنیدین که تفاوت سلمان عوازر خیلی زیاده است، بعدم نگاه میکنید این هر دوشون که خوبه. من برداشتم اینه سلمان جایگاه اسلام را در هستی و تاریخ میفهمه، عبازر بود پرستی ها میبینه دا باش قبلا درگیر شده است، میدونین دیگه. بعدم یانت بحچه دین خوبی، بود پرستی توش نیست، خدا پرستی توش است. هر دوشون متدینن، هر دوشون مورد احترام هن، ولی هر دوشون هم این روایت سلمان و منا اهلال بیت برای عبازر هم هست، اما بالاخره در جنبندی که میرسیم میبینین که اهل البیت ما یه جای خاصتری برای عبازر قائلن. با همه احترامی که با ما که آرزومون است با عبازر محشور بشیم، خیلی جلو رفته. در یه روایتی داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرماند که جبرائیل آمد گفت که ملائکه دعای عبازر را در آسمان میخوانن. بعد یعنی تا اینجا داشته باشید که عبازر، با همه اینا شما در جنبندی روایات میبینید که یه هوشیاری داره. سابقه سلمان هم اقتضا میکنه، خب میدونید که ایران بوده است، بعد میره سوریه، سوریا شامات قبل، اونجا مثلا مسیحی میشه، بعد از اونجا سیر میکنه میاد به طرف عربستان، گیر میفته، لخمیان میگیرندش، بعد میفروشندش، یک دم و دستگاهی بالاخره میخرن پیامبر، میخره سلمانا. بعد که اتنا اون طبقه خرم اولیه و دومیه که بود غلام یه باقبانست اونجا، بعد خریداری میشه کانا. این سلمان که برسیم این که یه هوشیاریه، داره هوشیاریش از کجاست؟ من حرفم اینه جای اسلام را فهمید. جای اسلام به معنای چی؟ یعنی تقدیر عالم تقدیری است که این را باید بتونه بفهمد به معنایی که جای تاریخی داره. با ببین، یعنی من شما نماز میخونیم، اما این که چه حضور این نماز در عالم داره، شما حداقلش به حمدالله به این نتیجه رسیدید که آقا موجب سعادت من در این عالم میشه، یعنی نسبت منو با حیله های دشمن تغییر میده. بالاخره دشمن که بیکار نشسته است که، دشمن شما شیطان است و شیطان ها. شما که وقتی میگن با نماز من سعادت من میشم و درستم فکر میکنید، خب شما این اقل فکر است که یعنی نسبتی با این عالم برقرار میکنید که دشمن شما به هر شکل و شمایلی نمیتونه شما را به سوء عاقبت بکشونه و شما میتونین از این پل صراط پر از خطر عبور کنید. خب این یقته وسعتش بدید معلومه، پس این نماز یه جایگاهی در عالم دارد که نسبت ها رو به هم میزنه، نقشه ها نمیتونه به ضد شما تمام بشه. ما معتقدیم که با همدیگه میتونیم تو این قضیه صحبت کنیم که یک حضوری خاص از دینداری یا بگم از حقیقت، چون ما امروز حقیقت رو دین اسلام میدونیم، یک حضور خاص از حقیقت مطرح شده خاص که اگر بشناسیم قدرت تفکر برمیگرده به ما. خب لازمش نیست که من یه جوری روشن کنم که علنی قدرت تفکر جاری نیست. این هم یکی از مشکلاتی است که ما میخوایم با هم دیگه در میون بگذاریم. میخواید یه مثال بذار یاد داشتم و بخونم. حرکات ما یک سوال بیشتر نیست و آن این است که از خود بپرسیم کدام برداشت از اسلام آن برداشتی است که منجر به رفع حجاب و عامل انس با حق می شود. در خب تا اینجا رو که قبول دارید، بالاخره ما می خواهم یه مسلمان خوبی باشیم، به ولایت مولایمان امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین اسلام رو بگیرید برای نبوت و بعدم ولایت. خب حالا این وسعت ولایت امیرالمومنین رو چطوری باید ببینیم؟ یعنی اگه میخوایم به ولایت امیرالمومنین باشیم، این ولایت چه معنایی داره در حیات ما و در حیات خودشون؟ شما بارها برای خودتون این سوال پیش اومده است که خب امیرالمومنین نخلستان ها، اون گریه ها، اون این شخصیت چی تو به اینجا رسیده است؟ به معنایی که مرحوم آیت الله قاضی، اینا یه بار دیگه اینجا باب شبا کردم و سریع ببندن، به معنایی که آیت الله قاضی در زمان خودش میتوند به اون علی نزدیک بشه، امروز اگه ما بخوام نزدیک به اون امیرالمومنین باشیم، به سیره قاضی 100 سال پیش عمل کنیم میشی یا نمیشی؟ من عرض کردم نمیشی. مثالم هم صحبت آقا در بجنود زدم که دیکوزه های سکولار، آقا فرمودن اگر نیان امروز در صحنه انقلاب، حوزه‌ای که همیشه منشأ مقابله با سکولار بوده گرفتار سکولار. سکولاریسم هم که میدونی یعنی معنویت کاذب. این آیه را همتون بلدید، خودتونم خوب تفسیر کردید، منم تاکید میکنم، ولی بعد میگم حالا از این به بعد بیاید با هم نگذاریم این از افقون برد. ما در قرآن داریم وعتصمون به حبل الله، اما بعدش میگه چی؟ دو تا تاکید داره دیگه، یا یکیش ته باشد، یکیش وعتصمو به حبل الله جمیعا و لا تفرقو. این جمیعا جزء آیه است دیگه، یعنی اگر میخوان به حبل الهی اعتصام پیدا کنید جمیعا ممکن است. وعتصمو به حبل الله جمیعا، یعنی اعتصام به حبل الله جمیعا. اون لا تفرقو را میگن چی؟ لا تفرقو یعنی این که تاکید که اوی اون جمیعا را یاد نره. اما حالا اگر که شرایطی باشد که نمیذاره جمیعا محقق بشه، خب معلومه رخصت میدن که هر کدوم هر کاری میخوان یواشه که بکن، تنهایی بکن. اما این که میفرماد روحت روحی باشه که این اسلام باید در یه جمعی حاضر بشه تا شما دین داریدون در این جمع برای شخص خودتون محقق بشه. برداشت از خودم نیست، خود عزیزان اساتید ما این را میگن. خود المیزانم نگاه کنید، یعنی آیه ابتداءً به عنوان اینکه دینداری در فضای جمعی ممکنه، فقط باید خودتون خیلی مواظب باشید، این خیلی با سوسیالیسم فرق میکنه. سوسیالیسم اصالت به جمع میده، اینجا ما اصالت به اعتصام به حبل الله میدیم. اعتصام به حبل الله یعنی اصالت با کیست؟ رجوع الالله. شکلش چیه؟ جمعی ها. همین که عزیزمون فرمودن، یعنی جبهه که دین را شکوفا میکنه، چون دغدغه یک حیات دینی اومد برای هر رزمنده ای، حیات اجتماعی دینی. اگه نمیتونست بره نماز چه بخونه؟ خب باز من بنده معتقدم اگر رو این عرایزی که میخوام بکنم و آروم آروم بابشم میخوام واک کنم بمونی، سلوک واقعی، یعنی سلوک به معنای رجوع الله تسهیل میشه، میشه راحت میشه، میشه ممکن میشه، میشه. و اون وقت تمام دستورات اسلام جواب میده. دیدین گاهی شما میگونه آقا این برنامه رو ریختین جواب نداد. چرا جواب نداد؟ خودتون بارها میگونه آقا این همه قرآن گفت که اگر که نماز رو اقامه کنید از فحشا و منکر جدا میشید دیگه. بعد میگونه آقا اینگار جواب نمیدید. البته بی خود میگونه، کمترینش یعنی همون قالبش هم جواب میده، با خود طرف ممکنه ندونه، انتظار دارد که حالا هیچ خطورات شیطانی نداشته باشه، هیچ گناه نکنه. این معنی نیست که صورت کمالیه نماز رو نداره، نتیجه نباید بگیرد که این اقل نمازم کار ازش نمیده. ولی خودتون میگون جواب نمیده یعنی چی؟ یعنی زمینه‌ای که این آرمان‌ها تو شکوفا بشه نیست. من معتقدم که اگه بتونیم رجوعی که امروز نیاز دارد اسلام به اسلام داشته باشیم و فضای تمدن سازی را به معنای خیلی دقیقش نگاه کنیم و مواظبم باشیم این واژه ها خیلی لغزنده است، کنترل کنیم اون منظور اصلی را بفهمیم، به نظرم یه شکوفایی پیدا میکنیم. بنده دیدم که رهبری قبلا در شیراز که صحبت میکردن بحث تمدن اسلامی را کردند، بعد وقتی تشریف بردن در بجنون واژه را یه مقدار تخصیص دادن تمدن نوین اسلامی. فکر کنید چرا این نوین را اضافه کردن؟ دیدن که دارد این واژه میره توی استعارات و توی واژه های دیگه که منظور اونا نیست. همه حالا من دلواپسم که وقتی میگم حتی تمدن نوین اسلامی میخواییم به کجا اشاره کنیم، چون ذهن رفقا ممکنه است اینجا احتیاج داشته باشه که ما با هم یه خود بیشتر مسئله تبیین کنیم. اما حالا بگذاریم. اینجور نوشتم: راه حل‌های کوچک وقتی روحی که حاکم است غیر الهی است، بست همان روح غیر الهی است. حالا اینا یقطه روشن میکنیم. یا لااقل راه برون رفت از آن نیست. مثال میزنیم، اگر که یعنی ملاک ثروت است، یعنی ملاک تقوا نیست، حالا شما بیایید یه آدم پولدار یه خیریه بزنه به مردم کمک کنه، خب کاری بعدی که نمی کنه که، باید هم بکنه. نمی خواهم بگم ما کمونیست نیستیم که، اما این می دونه که این آخرش همون جنس ثروتمنده ثروت داره، این برای اینکه یه خورده خونسا کنه ثروتمندی ثروتمنده را، میاد مثلا یه خیریه می زنه و نمی دونم یه شفاخانه درست بکنه. آخرش یه مقدار بیشتر میشه فکر کرد که آیا نمیشه راه کاری پیدا کرد که ثروت ملاک به اصطلاح حساسیت، ملاک رجوع، ملاک ارزش نباشه. نه ساده نگذارید، میشه. ما تسلیم شدیم. تعبیر من اینه که راحل‌های کوچک وقتی روحی که حاکم است غیر الهی است، بسته همان روح غیر الهی است و یا لااقل برون رفت از آن نیست. این جریان شتربانی هست به نام صفان جمال، همدونم گفتید و بلدید و منم اینجا آوردم تا ببینید حضرت امام کاظم چی میخوان بگن به این آقا. شما میدونین که ایشون شتربانه، بعد حضرت وقتی که میاد خدمت حضرت، حضرت باش خوب برخورد نمیکنه، یه نوع ترش رویی بهش نشون میده. ایشون میپرسه چرا؟ میگن که خب چرا شتورادا کرایه دادی به هارون و رشید؟ میگه برای سفر معصیت که ندادم، که برای سفر حج دادم. ملاک حضرت بلدی، دقت کنید جاشا میخوای پیدا کنید. حضرت میگن که هارون دلت میخواد برگرده یا بر نگرده؟ بالاخره باید برگرده، شتراده بده، کرایده بده. میگن که میگه بله. میفرمان که جملش نبینیم، به دل خودت نگاه کن، حالا که هارون شترانت را کرایه کرده، دوست نداری دست کم تا برگردد و باقی پولت را بدهد زنده بماند؟ صفان به فکر فرو رفت و بعد سری تکان داد و گفت بله. امام فرمودند همینقدر که راضی به بقای ظالم هستی گناه کردی و توبه نکردی و با همان انسان محشور میشه. ببینید صفان که مسلمونه، یار امام کاظمم هست، چه جایی را گم کرده است که امام میفرمان تو این شرایط اگه بمیری با هارون و رشید محشور میشی؟ میخواد همینقدر نگه دارم، خودتون اهل فکرید، روش فکر کنید که عجب، اینجا یک نوع حیاتی را ما باید دنبالش باشیم که این هارون باید توش نباشید. نه؟ اگر باشه چی؟ به مسلمونیمون لطمه میخوره. عجیب است، ما انگار روح اجتماعیمون رو فکر کنیم جزء دینداریمون نیست. فکر کنیم میشه که مسلمون باشیم، راه‌های آسمانم به سوی قلبمون باز بشه، سالک عارفم باشیم، اما حالا هارونم، حالا فوق شتر بهش کرای نمیدیم، همه فکر و ذکرمون این نباشه که ما راضی نباید باشیم به حیات ایشون، ما باید به مرگ ایشون راضی باشیم. این ما را به کجا میبره؟ جز اینه که باید همه فکر و ذکرمون باشه که یه حاکمیتی باشه و دائم همه زاویای دینداریمون رو این حاکمیتی ببندیم، که این حاکمیت، حاکمیت دین باید باشه با تمام مناسبات دین. این جمله را من در امسال محرم یه خود بیشتر روش موندم بین رفقا. شما برای این آخرین صحبت حضرت سید و شهدا در کربلا، بعد که دیگه فقط رو پاش رو کنده هاشون میتونستن باستن، وقتی خیمه ها را حمله کردن به خیمه ها، حضرت واژه را ببینید، میگه یا شیعت آل ابو سفیان. ببینید این آل ابو سفیان میدونی یعنی چی معنیش؟ یعنی جبههی که شما شخصیت فکریدون جبهه ابو سفیانیست و اون خط فکر. من بازم روایت آوردم که از این جنس بخونم، حتی از ابن عباسی که خیلی هم ادعای شیعه بودن نداره. شما از این خودتون برداشت نمی کنید که حضرت امام حسین در کربلا خط دوتا جبهه را روشن کردن، یه جبهه جبهه ابو سفیانیست، یه جبهه جبههیست که حسین میخواد اینا احیا کنه، که به نظری من به عالی ترین شکل احیا که اگه امروز شما میبینید به حمدالله معنای ثمردهی مقاومت نهادینه شده، این حاصل حرکت کربلاست. الحمدالله بحثی هم روی نداریم. البته این ارزش دارد که روی این فکر کنید که پس عجب میشه یه فکری درست کرد که مردم تو دلش قرار بگیرند. یعنی کربلا یه فکریست که تاریخ شیعه تو دلش قرار گرفت، در حدی قرار گرفت که ناکام کرد تمام نقشه های این چندین ساله اینا که میخواستن با این به اصطلاح بیداری اسلامی منطقه سوار بشند و سوریه رو بزنند و بعد سوریه رو که بزنند در واقع سعودی دیگه میشد خط منطقه، ایران حاشیه میرفت، به دلایلی که حتما خودتون با من هم نظرید. ببینید با یه چیز ما این آرزو با حسین زدیم دیگه، حسین که فقط نیمد که بحثی اساسی هم دارم روی این قضیه تو دل بحثا، اما میخوام مثال بزنم تا یه جمله بگم، چون میدونن یه سوالای دوستان دارن که نمیذاره باز دوباره درست بریم جلو. تا اینجا با من هستیم که امام حسین یه روحی را به عالم داد، حداقل به شیعه داد و بقیه هم تا حدی فهمیدن، به خصوص مثلا حماسی ها و اینا دیدیم که وقتی متذکر بهشون شدیم پذیرفتن. حالا یه خوده صفر نیستن، خالد مشعل گاهی چپ میکنه، اما بعد دوباره برمیگرده به همون روحی که باید با حسین بدامه بدن حیات را. این از کجا آوردن؟ منظورم رو خوب دقت کنید، خواهش میکنم، خسته نشید، چون من یه جوری حرف میزنم که آخرش ما نمیفهمید سر تا حرف من چی شد، اما باشه بزنید هم نور همین، چون من نمیخوام بگم نگاه کن به انگشت من، من میگم نگاه کن به هیچی که شما نمیدونید جلودون چیا، نگاه کنید حالا چه کار کنید دست من. روح نهضت امام حسین ما را توی عالمی برد که این عالم عجیب جواب داد. و امروز به حمدالله شما دقت کردید این خانم بی حجابی یا بد حجابی که باش مصاحبه میکنه میگه نه ما وامیسیم، شما فکر میکنید اینجا حسین نیست؟ اگر یه تمدنی بیاد روحها را در بر میگیرید. حرف خیلی دارم تو این قضیه به معنای اجمال. بذارید همینجا یه مثال بزنم. ما چند تا مسئولیت اجرایی تو این کشور بنده داشتم، بعد متوجه شدم عجب مدیر کل هیچ کار است. خب گفتیم این مدیر کل میشیم همه کار رو حل میکنیم دیگه، بعد متوجه شدیم خوب دقت کنیم میخوام حالا چی بگم، اینا تو پرانتز بذاریم، ولی جواب یه سری سوال اساسی دونست که معنای طلبگی دون و معنای حیات دینی دونم انشاءالله میتونم یخت روشن کنم. ما گفتیم که خوب مدیر کل میریم همه کار رو درست میکنیم، بعد که رفتیم دیم عجب لایه مدیر کل قفلست در زیلش معاونین قفلن در زیلشون کارشناسا فقط حکومت میکنن در نظامای اداری. وقت جالب است وزیر قفلست در چی؟ در معاوناش، اونا رو بگم معاونا، بعد معاونا قفلن در مدیر کلای ستادی، اون وقت ما و وزیر هممون قفلیم در چی؟ زیل مدیر کلای ستادی، یعنی کارشناسان ستادی. بدیم خدای هیچ کاری نمیشه. خب برای یه کسی که عشقیست که این اداره بگردید خب خوب است، اون بالاخره ما مدیر کلی، ما ماشین میاد میبردمونه میاردمونه. خب ما که به نظرم بالاخره ما نمیخواستیم این کار بکنیم، هنو دیوونه داشتیم میشدیم، نمیتونستیم کار. خب اینا داشتیم فهمیدیم یه جا دیگه باید بریم مسئله درست کنیم. حالا اینا داشتیم، شما فکر میکنین واقعا اوباما اول که اومد واقعا این چنجش نمیخواست عمل کنه؟ واقعا اوباما میدونست که یه خبرهای دیگه باید در آمریکا بشه؟ سخنران مصرش هم که اومد مصر همین کارا میخواست بکنه، خواست نسبتش. ولی همون بلایی که من دیدم در مسئولیت سرم اومد، میدونستم سر اوباما اومده است. حتی همین سخنرانیش که پیروز تو سازمان ملل کرد، این با سخنرانی یه صد دو سه رو بعدش زمین آسمون فرق میکرد. چرا؟ خوب دقیق حالا اینا داشته باشین. چنگیزم به نظر شما اینجور بود مشکلش؟ اصلا هر اراده‌ای میکرد عمل میشد. چنگیزم نه، حتی آقا محمد خان قاجار که دیگه به ما نزدیک است دیگه، هر اراده میکرد عمل میشد. رضا خان اصلا رضا خان نمیتونست اداره کنه. خوب دقت کنید، حواستون باشه دارم چی میگم. محمد رضا خان دیگه 100 پله بدتر، دیگه محمد رضا خان با ما میخونید، اما شما تصور نیست که رضا خان نفس کشیدنش هم باید ذیل انگلستان نفس میکشید. منظورم اینه، محمد رضا خان هم همینطور. خب گیر دنیا کجاست؟ بذارید برات بگم. یک زمانی مردم پذیرفته بودن که در یک حیات دیگه‌ای کار کنن که حاکما کار خودشونه بکنن. تو مقدمه اون جزوه‌ای که آقای کدیور رو نقد کردم مفصل اینا نوشتم. کی بود کدیور اون کتاب حکومت ولایش رو نوشت؟ بکنم در 15 سال پیش بود. من اونجا اینا باز کردم به نظر خودم. تو کتاب سلوکم دوباره یه نحوه تکرار کردم. ببینین یه زمانی تاریخ اینجوری بود، مردم خودشون در یه جمع‌های دینی دینداریشون رو میکردن. نادرشاه و شاه عباس و محمد رضا خان هم شاگریشون رو میکردن. یه مرتبه یه نظام جدیدی پیدا شد، از بگون بیکن پیدا شد یا هر کی، نظام اداری که پیدا شد، نظام اداری دیگه لایه‌های کارشناسی تصمیم میگرفتن. خب حالا میخوام یه چیزی یواشکی یادتون بدم به پای که یاد نگیری. یهود زودتر از همه فهمید این مسئله را، که اصلا پروتوکولشونه که بخونین، که باید بیاد در لایه های کارشناسی کنترل کند حاکم را. خب دیدین دارم که الان تقریبا دستش است دیگه، یعنی دستش است. حالا من میگم ناکام است یقینا، اما میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم امروز دنیا در شرایطی است، یعنی با حضور این نحوه نظام سیاسی که در دنیا هست، که باید بیان در لایه های پایین کارها را شک بدیم و تصمیم سازی کنیم برای بالایی ها، چه مثبت چه منفی. یکی مثل حضرت امام رهبری حفظه الله تعالی تحت عنوان فهم نقش مردم تاریخ و شناختند و اومدن در صحنه. و به نظر من اگه طلبه ها اینا بفهمن، تاریخ آینده را از طریق اینکه با مردم، رجوع به مردم، احیای مردم رو داشته باشن، تاریخ آینده را شکل میدن. هرچی هم حالا لابی ها امید داشته باشن که بر حاکما، مشکل اونا این است که امر بر حاکما میکنن. روش دینی که امام پیشنهاد کرد این است که نه، راه حلهای قدسی را جلوی انسان ها میگذاریم، انسان ها میرن حاکما را دنبال خودشون میارن. اینجا تفاوت اساسی ما با لابیان داریم ها. اما یه نکته رو اونا خیلی زود فهمیدن، علتش هم نیست که اصلا جنس مدرن، همطور که ژاپونیا زودتر از ما تونستن مدرن بشن و خدا نکنه که ما هیچ وقت مثل ژاپونیا مدرن بشیم. چرا؟ چون اونا یه کنترل های الهی ندارن. آقای آوینی تو اون کتاب چیه؟ سرزمین آفتابش، دیدین؟ یه مقاله خیلی خوب داره اونجا، میگه این مسئله ره که چرا ژاپونیا راحت میتونن اروپایی بشن ولی ما یک نهشته های دینی داریم که اجازه بهمون نمیده الا بی دینا، الا اینایی که دیدین که اومن لایه دیگه از شخصیت جامعه ما رفت به طرف رضاخانا، تجدد اینا رو پیدا کرد و بهایی شده این حرفا. خب اینا بنا شد تو پرانتز نگه داریم. نمیدونم چقدر تونستم فکر بدم تو این قضیه که از دان فکر کنم، اما حرفم رو بیابشاشم باید جمع کنم. حرفم این است که در هر حال تا فضای احکام الهی فراهم نشود، شما به مقاصدی که دین دنبال کند نمی رسید، به خصوص در این تاریخ تجدد. شما قبل از تجدد ببینید خودتون منهای نادرشاه و رضا ببخشید، قبل از اینا خانا و ملوک و توایفی تو لایه پایین جامعه داشتین کارا دونا می کردید. ما دیندار بودیم. خود الان برای که اونم حرفم از اجمال دارم، مثلا شما ببینید آقا تو مسجد میشه از قباله مینوش، قباله خونه مینوش، ملک مینوش، خانوما آقا با اینا رو همه یه نهاد بودن خودشون. شناسنامه ها چی بود؟ شناسنامه ها قبیله بود، نسبت ها وسیع تر بود. اندیویدوالیسم، فردگرایی اومد گفت تو کی؟ حسن. حسن چی؟ مثلا بنده اصغر طاهرزاده. ای من اینم، من تا دیروز این نبودم، من تا دیروز طایفه طاهرزاده ها بودم به وسعت یه شخصیتی که اون که گناه میکرد حس میکردم. اما شما تو عراق میبینین که، یا تو یمن، اینا خیلی عجیب است، نمیتونن. چرا ماهواره ها نمیتونه؟ اینا خیلی امید دارن به افغانستان و به عراق، خیلی هم دارن تلاش میکنن، بدترین صحنه ها نشون میدن. چرا موفق نمیشن؟ برای اینکه این عراقیه هنوز با شناسنامش خودش رو پیدا نمیکنه، با طایفش پیدا میکنه. الان دیدیم که اومد مثلا دولت آقای مالکی اومد با طایفه ها مسئلهش رو حل کرد، که وهابیا را بیرون کردن از بعضی قسمت هایی که وارد شده بودن. وهابیا یعنی طایفه های اهل سنت رو عرض میکنم، شیعه ها اونجور. این روحیه رو که ما بتونیم یه حیات جمعی پیدا کنیم، این بود. یعنی ما شناسنامه نمیخواستیم، معنیمون در یه جمعی بود، یه جمعی بود. این اجمال صلاحه، میخوام اجمال اما تفصیل کنم، خودش یه دوتا اجمال پشتش میاد، بگذاریم. در هر حال تا فضای احکام فراهم نشود، ببینید این 100 سال اخیر به خصوص فضایی که رجوع به یک حیات جمعی باشه به اسم اسلام، این گم شد، این گم شد. من به شما بگم، چاره ندارم سریع بگم بی مقدمه، محال است اگر ما اینا برنگردونیم به اون اهدافی که میخوایم برسیم، اهداف اصلیم برسیم. این دینداری که هر کسی یه گوشه بشینه دینداری کنه، فکر هم میکنین خیلی مؤمنین، این کاری نداره، ولی این مقصد نیست. شما خیلی چیزا دیگران نیاز دارید. شما به فسعت زیل امام معصومی که صاحب الزمان است باید حیات خودتون رو معنا کنید. این حرفیه. خب اولین شرطش این است که شما بگوید که ما کجای تاریخ ایستادیم، نسبت خودتونم با آرمان هاتون بتونید معنا کنید. بله شاهد آوردم، فکر میکنم من دیگه حرف نزنم، انتظارم نداشته باشید که تو این اجمال هایی که میگم یه نکته به شما گفته باشم، اما اگه تونسته باشم حداقل بگم، مجبورتون کنم که باید فکر کنید. وقت میرسیم به این که چقدر سادن اینا که یه برنامه میدند و فکر میکنن فردا عملی میشه. حالا مثال میزنن، ولی اینا شما عمیق‌تر نگاه کنید. یارو گفته بود که من بابام از تو مهمتر است، مثالشه که شما بلد نگفت. چرا قربان؟ گفت بابا من قانون تو مجلس تصویب میکنه. گفت بابا منم پاسبان است، دو ریال میگیره ده قانون بابا تو رو میذاره زیر پاش. این یه خبرهایی هستا، یعنی من از این نتیجه بگیریم، چرا متوجه نیستن که شرایط اجازه اینو حضور رو نید. من چون اجرایی هم کار کردم به شما بگم، بسیاری وقتها بنده میدونم این قانون تصویب کنه اینا که مسبباتش هم نیستن، اینا دارن به خودشون باز که حقوقش نبگیرن، و خیلی سخت زادم اینجوری زندگی کنه، خدا برای کسی نیاره که بدونید که به درد نمیخوره. خدا نکنه برای شما یه همچی خطر پیش بیاد که حس کنید به درد نمیخورید. خب چطور میشه وقتی بی تاریخ شد؟ من تو همون جلسه سال قبل که اومدم معصومی عرض کردم، یعنی این دعای ندبه، یعنی این که شما تاریخ دارید، در تاریخید، خیلی باید برای خودتون جای اساسی قائل باشید. یاد داشته این مفسر اینجا کردم، نمیتونم بخونم، همینطور یه سطرش رو میخونم ببینین این حرف ها اروز که شنیدین سال 1360 چه نگاهی رو بهتون اومد. حضرت امام در سال 1360 در پیام به زائران حج بفرمان هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران، به پا خیزید و دست اتحاد بدهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید، که این قرن به خواست خداوند قادر قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. ادعا آدم سیاسی نداره میگه، یا یه شعور معنوی، یعنی این تقدیر شناسی کجا بوده است؟ یعنی چرا امام، مثال آقای مطهری زدن با وهابیه، آقای مطهری از این جنسه تقدیر رو شناخت که این کتاباش به درد خورد. بعضیا خیلی کتابا بهترم نوشتن، منم میشناختم. صحبت رهبری هم دقت کنید، فرمودن این قرن قرن اسلام است. اینا رو از کجا میگن؟ ما کجا وارد بشیم؟ بله، حالا حرف من این است که این بصیرتی که شنیدید شناخت تقدیری است که ما را به تمدن اسلامی میکشانه. خب حالا اگه شما بی تاریخ بشید یعنی چی؟ یعنی در تقدیری که ما را به تمدن اسلامی میکشونه وارد نشید. خب حالا بحث این که بی تاریخ بشیم چی میشیم و اینا، من نظرم است که بهترین راه غرب شناسی است. یه کتاب من از دکتر شریعتی، یه زمانی کتاب نبود، سخنرانی بود، بعد کتاب شد، سخنرانیش خیلی خوب بود، به نام میعاد با ابراهیم. رفته بود حج، بعد تمام طول حج سخنرانی کرده بود، نواره خیلی زیادی هم بود، دو ساعتی هم بود نواره، هی هم خراب می شد اینا، ما به یه زحمت همش رو گوش دادیم. شریعتی یه چیز خوب یاد ما داد و اونی که غرب در بیماری بی تاریخی داره نابود میشه. اینا خوب رفته بود لمس کرده بودا به ما داد، یعنی در واقع در درک بیماری بزرگ غرب و تک تک غربیان به ما کمک کرد، که بعد مختصرش شد همین میعاد با ابراهیم. اون میخواست بگه که حج حیات جمعیست به وسعت حضور خدا در هستی. به این واژه نمیگفتا، ولی من ازش اینجور فهمیدم، با شما هم همین حرف اومدم بزنم، که اگه غیر این باشید، حج واجب است میدونین دیگه، اگه حج جا نرید بتونید برید و نرید، والله غنی لل کافرین آخر آیه هست، یعنی برو پیکار کافری. یعنی آیه رو ببینید، میگه که شما برادون حج باید برید نعیفا، بعد از این آیه چی میفهمید؟ یعنی تو اگر در یک حضوری از حضور خدا که در هستی و در تمام روابط انسانی حاضر شده حاضر نشی، تو کافری. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه ای که با هم داریم میخواییم بگیریم آروم آروم همینه که این حضور محقق شده است به شکل خاصش. اگه درش وارد بشید، خب روایت میگه اگر از حج برگشتی و فکر کردی خدا گناه ها نبخشیده، سوء ظن به خدا داری، یعنی در یه فضای قرار میگیری که دیگه اصلا گناه ها میاد زیر پاد بحث میبرد، منم خسته دون کردم، خودم هم خسته شدم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب برنامه دون چیست؟